أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که شیء واحد بسیط نمی شود هم فاعل و هم قابل باشه. در این مسئله گفته شد که سه قوله. یک قول همین قول مشهور حکما است که میگن بسیط نمیشه هم فاعل و هم قابل باشه برای شیء واحد. قول دیگر قول بعض متأخرینه که اینها قائلن به این که شیء بسیط میتواند هم فاعل باشه و هم قابل باشه. و قول سوم نظر آقای طباطبایی بود به این که در جایی که قبول به معنای فقدان باشه، قبول ملازم با فقدان باشه، اون جایی که قبول انفعال و تأثره، اونجا نمیشه فعل و قبول در شیء واحد جمع بشه. اما اگر نه قبول به معنای اتصاف بود، مانعی نداره. بعد فرمودن که دلیل مطلب خودشون که فرمودن دلیل مشهور بر حرفشون دو چیزه. دلیل اولشون این بود که فعل و قبول دو اثره و امکان نداره که از یک علت دو معلول و دو اثر نشأت بگیره، چون الواحد لا یصدر منه الا الواحد. دلیل دومشون هم این بود که نسبت قابل به اون مقبول با نسبت فاعل به فعل متباینه، برای اینکه نسبت قابل به مقبول نسبت امکانه، در حالی که نسبت فاعل به فعل نسبت وجوده. و اگر بنا باشه فاعل و قابل یک شی باشه، چنانکه مقبول و فعل هم یک شی، وقت لازمش اینه که یک شی نسبت به شی دیگه هم نسبت امکان داشته باشه و هم نسبت وجود، و این محاله، برای اینکه امکان عدم الوجود. بازگشت این به این است که اجتماعی نقیزه این بشه. آقای طباطبایی فرمودن این دوتا دلیل تام نیست، به فرضم تام باشه مدعای مشهور رو اثبات نمی کنه. اما اینکه مدعای مشهور رو اثبات نمیکنه بیانش گذشت. و اما اینکه چرا اینها تام نیستن، فرمان اما حجت اول تام نیست، برای اینکه در حجت اول گفته شده که فعل و قبول دو اثرند. فعل اثره، خب روشنه، فعل یعنی چیزی که از فاعل صادر میشه. اما قبول اگر گفته بشه اثره، این درست نیست، در اینکه قبول چیزی نیست که از قابل صادر بشه تا مشمول قاعده الواحد بشه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. ایشون برای اینکه این مسئله رو تبیین کنن فقط نقض کردن، فرمودن که ببینید یک شیء واحد، یک قابل بسیط که اسمش ماده است، صورت رو قبول میکنه. از اون طرف همین ماده علت مادی هم هست برای مجموع از مرکب، مجموع مرکب از ماده و صورت یعنی جسم. پس ماده هم علت مادی است برای جسم، هم قابل صورت. در حالی که شما خودتون همین ماده رو قبول دارید و همین شؤونی که برایش گفتیم، این که قابل صورت قبول دارید و این که علت مادیست برای مجموع، این رو هم قبول دارید. اگر بنابود قبول خودش یک اثر باشه، اگر بنابود قبول معلول باشه و قابل علت، وقت لازمش این بود که دو معلول از علت واحد صادر بشه. و این محاله معلوم میشه که قبول اثر نیست. قبول چون اثر با تأثیر حقیقتا واحده، در حالی که قبول تأثیر نیست، انفعال از یک شیء دیگه است. قبول اگر بخواهد اثر باشه باید با تأثیر یکی باشه، در حالی که قبول با مقابل تأثیر که تأثره و انفعاله یکی هست. و اما حجت دوم تمام نیست، برای اینکه در حجت دوم گفته شده که نسبت قابل به مقبول بالامکانه، این حرف تامیه، قابل نسبتش به مقبول بالامکانه، یعنی قابل میتونه که مقبول رو بپذیره، میشودم که مقبول نیاد و قابل همونطور بمونه. اما اینکه گفته شده نسبت فاعل به فعل وجوده، این تام نیست، برای اینکه فاعلی که نسبتش به فعل وجوده، این باید فاعل نباشه، باید علت تامه باشه. فاعل به ماه و فاعل نسبتش به فعل بالامکانه، یعنی فاعل که هست میشه فعل باشه، میشه فعل نباشه. بله میشه یه جاهایی فاعل هم علت تامه باشه، مثل واجب تعالی نسبت به صادر اول، بلکه نسبت به کلیه موجودات مجرد، بلکه نسبت به ماده و اولین صورت، اما اون هم اگر فاعل در اونجا نسبتش به فعل نسبت وجوده، این نه به ما انه فاعلانه، بلکه به ما انه علتون تامه. پس نمیشه بگی که نسبت فاعل به فعل وجوبه. بله اگر فاعلی علت تامه بود نسبتش به فعل نسبت وجوبه، اما فاعل به ماه و فاعل نسبتش به فعل نسبت امکان، برای اینکه فاعل میتونه باشه و فعل نباشه. فاعل به ماه و فاعل تمام العله نیست، علت تامه نیست، علت تامه یه عنوان دیگه‌ایه. بنابراین این که گفته شد که نسبت فاعل به فعل نسبت وجوده، حرف تمامی نیست. خب بگید ما این فاعل که میگیم، فاعلی رو میگیم که همه شرایط دیگه‌ام باش جمعه، یعنی فاعلی هست که علاوه بر این که فاعل هست شرایط دیگه‌ام هست، قهرن فاعل تام مل فاعلی هست. میفهمند فرق میکنه؟ فاعل چه با شرایط دیگه باشه چه تنها باشه، نسبت فاعل به فعل نسبت وجود نیست. بله نسبت فاعل با اون شرایط، یعنی مجموع، نه نسبت فاعل. فاعل به شرط باقی اجزا اون یه فاعل نشد، شد علت تامه. فاعل به ماه و فاعل همواره نسبتش نسبت امکانه. پس بنابراین این دو تا دلیلی که مشهور آوردن تام نیست، علاوه بر این که قبلا گفته شد که به فرض هم تمام باشه، اون اطلاقی رو که مورد نظر مشهور بود که فاعل و قابل نمیتونه در شیء واحد جمع بشه مطلقا، اون اطلاق رو اثبات نمی کرد که قبلا گفته شد. و من ول حجتان مع ذلک لا تخلوان من مناقشه، این دوتا دلیل با این که مدعا رو اثبات نمی کنن تازه خالی از اشکال هم نیستن. اما دلیل اول برای این که جعل القبول اثرا صادرا عن القابل، این که در دلیل آورده شده که فعل و قبول دو اثرا پس صادر نمی شوند از واحد، گویا قبول رو هم یه اثری صادر از قابل قرار دادن. خب این معناش اینه که قابل علت فاعلی میشه برای قبول، چون این چیزی که یصدر عنه فعلون همون فاعله، الفاعله هو ما یصدر عنه الفعل. پس اگر گفتید قبول یه اثری است که صادر میشه از قابل، یعنی قابل علت فاعلی است برای قبول. خب باشه چی میشه؟ وقت فیرد الاشکال، وقت اشکال وارد میشه در این که یک قابل بسیط که عبارت است از ماده قبول میکنه صورت را، که شما هم قبول دارید قابل بسیط که ماده است صورت را قبول میکنه. خب چه اشکالی داره قابل بسیط صورت را قبول بکنه؟ چه اشکالی پیدا میشه؟ اشکال از این جهت حیث و انهو یفعل القبول، چون بنا به نظر شما خود قبول یک فعله، پس فعلی به نام قبول داره، از اون طرف علت، پس یه علیت اینجا داره در حقیقت، یه علیت هم برای مرکب داره، چون و یسیر و جزء من المرکب، همین جزء مرکبه، یعنی علت مادی است برای جسم، و هما اثران، و این دوتا معلوله که لا یسران عن الواحد، در حالی که شما اونجا رو به راحتی پذیرفتید و هیچ مشکلی نداشتید. همه لمش در اینه که قبول اثر نیست، قبول فعل نیست، قبول انفعال تأثره. و اما ثانیه و اما دلیل دوم، اون هم مخدوشه، برای اینکه نسبت علت فاعلی به ما انها احد العلل الاربع، یعنی ما که میگیم علت فاعلی به ما انها علت فاعلی، نه اینکه علت فاعلی ممکنه یه جا علت تامه هم باشه، نه، اونجا اگر یه حکمی داره به ما انها فاعل نیست، چون اگر این حکم برای او بود به ما انها فاعل باید همه جا این حکم داشته باشه، در حالی که اینطور نیست. پس نسبت علت فاعلی از اون جهت که علت فاعلی است، یعنی یکی از علل اربع هست، به فعل نسبت علت الفاعلی یا علل فعل، این به ما انها احد العلل الاربع تو خط تیره باشه خیلی خوبه، نسبت علت فاعلی به فعل لیست نسبت الوجود. چرا؟ زیرا صرف وجود علت فاعلی که لایست توجب و وجود المعلوم، موجب نمیشه، اقتضا نمیکنه وجود معلول و واجب نمیکنه وجود معلول و مالم ینزن الیها سائر العلل. اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامه وحده وحده، مگر اینکه فاعل به تنهایی علت تامه باشه. اگر فاعل به تنهایی علت تامه شد، اونجا نسبتش به فعل نسبت ضرورته، اما نه به ما انه فاعل، دیگه اینو ندارن، بل به ما انه علتون تام. خب بگید ما در همون جا هم که فاعل علت تام نیست، فرضمون در جاییست که فاعل بالفعله، یعنی کار داره انجام میده، چون فاعلیت در او جمعه میخواد قابل هم باشه، وقت پس وقتی فاعل بالفعل شد یعنی بقیه شرایط هم موجوده، یعنی علت تامه است. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه، صرف این که فرض شده فاعل تام الفاعلیه، تام الفاعلیه یعنی چه؟ یعنی فاعل بالفعل، یعنی فاعلیتش به فعلیت رسیده، و مراد به فاعل تام الفاعلیه این است که کونه فاعلا بالفعل، این که فاعل بالفعله، کی فاعل فاعل بالفعله؟ به انزمام بقیت العلل علل، به اینکه بقیه علل هم با اون منظم شده و علت تامه محقق شده. میگه صرف اینکه فاعل تام الفاعلیه فرض شده در صورت مسئله، این لا یوجب تغییر نسبته فی نفسه علل فعل من الامکان علل وجود، این موجب نمیشه که نسبت فاعل فی حد نفسه به فعل از امکان تغییر بکنه و بشه وجود، چون بالاخره چه بقیه اجزا باشن چه نباشن، فاعل و فعل نسبتشون امکانه، بله بقیه اجزا که هستن، یعنی فاعل با بقیه اجزا رو هم رفته، نسبتشون به فعل نسبت وجوبه، ولی مجموع یک مسئله است که اسمش علت تام است، و فاعل تنها یک چیز دیگریه، جز غیر کله. اینجا ملازمه فرمود استاد یه اشکالی کردن، و اون که قبلا آیه طباطبایی فرمودن بودن که امکان بالقیاس بین دو وجود معنا نداره، اما اینجا خودشون تصریح میکنن که بین فاعل موجود با فعل نسبت امکان بالقیاسه، ولو این که بین فاعل و بقیه اجزا رو هم رفته با فعل نسبت امکان نیست، ضرورته که اینجا اصرار دارن، این نفع میکنه. البته اونجا همون وقت هم عرض شد که این حرف تام نیست. گفتیم اونجا رابطه وجود هست، اما نه به ما انه فاعلون رابطه وجوده، بلکه به ما این که همین فاعل مصداق علت تامه هم هست، یعنی این فاعل مجمع عنوانینه، به عنوان فاعلیت نسبتش با فعل نسبت امکانه، اما به ما این که همین فاعل عنوان علت تامه برای صادقه نسبتش به فعل نسبت وجوده. بالاخره علیت، البته فاعلیت نیست، چون علت مادی که علت فاعلی نیست، منتها بر اساس این که اون قاعده الواحد رو از فاعل تعدی بدیم و به مطلق علت سرایت بدیم، بگیم مطلق علت رو شامل میشه، وقت این جدلی نیست. چون صورت هم جزء و حیثیت قبول نداره، یعنی در این جهت که چون جزء است علت است، ماده و صورت مشترکن، هم ماده هم صورت هر دو علتن برای مرکب، برای اینکه اون مرکب تشکیل باید بشه از ماده و صورت، و تا این ماده و صورت نباشن اون مرکب محقق نمیشه. گفتیم جز بودن علیت دیگه، یعنی کل متوقف بر اوست و علیت به معنای متوقف علیه بودنه. گفتیم اثر به معنای معلول و علت درسته، اما اثر به معنای فعل نخیر، علت مادی فاعل نیست، علت مادی علت مادیه دیگه، قسیم فاعله. گفتیم این مبتنی بر اینه که بگیم قاعده الواحد اختصاص به فاعل نداره، در بقیه علل هم جاری میشه. جزئیت یعنی علت مادی بودن و علیت هست، بالاخره علته و قاعده الواحد علت رو شامل میشه، اما قبول علت نیست، یعنی قابل علت نیست برای قبول، اونجا علت و معلول نیست، ولو قابل علت هست برای مجموع، اما قابل علت برای قبول نیست. متأخرین که قائلن به این که میشه شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل، استدلالشون به اینه، گفتن ببینید ماهیات رو، هر ماهیت رو شما در نظر بگیرید یه لازمی داره، لازم الماهیت یعنی چیزی که ماهیت اون رو به دنبال خود می آورد، یعنی چیزی که وجودش متوقف بر اون ماهیته، وقتی ماهیت باشه اون به دنبالش میاد، یعنی معلول ماهیت. همونطوری که مثلا میگید حرارت لازمه یا آتشه و معلول آتش، همینطور البته اون حرارت لازمه وجود خارجی آتشه، اما زوجیت لازمه وجود اعم از خارجی و ذهنی اربعه. بالاخره لازم یعنی معلول، از یک طرف معلول این زوجیت برای اربعه، از یک طرف اربعه قبول میکنه زوجیت رو، چون اربعه که زوجیت را با خود میاره، زوجیت در خارج از وجود او که نیست، زوجیت را در درون خود میپذیره، یعنی متصف به این زوجیته، پس قبول کرده زوجیت را، پس شیء واحد هم فاعل است و هم قابل. یا مثلا در مورد شما نگاه کنید، واجب تعالی، واجب تعالی چون هست، این منشأ میشه که وجوب به ذات داشته باشه، وحدت داشته باشه، علم داشته باشه و سایر مفاهیمی که از واجب انتزاع میشه، اینا همه برخواسته از ذات واجبن، یعنی لازمه ذات واجبن، در عین این که همه اینها رو ذات واجب هم قبول کرده، چون همه اینا عین ذات واجبن، واجب اونها رو پذیرفته، پس بنابراین لازمش اینه که ذات واجب هم فاعل مثلا وحدت باشه و هم قابل، پس میشه. آقای طباطبایی جواب میدن که این قبول هایی که اینجا شما به کار بردید قبول معنای انفعال که نیست، یعنی واجب یه وقت واحد نبود بعد وحدت رو ایجاد کرد و خودش همون چرا که ایجاد کرده پذیرفت، یا اربعه یک وقت زوج نبود بعدن این زوجیت رو ایجاد کرد و خودش پذیرفت، یعنی یه حالت انفعالی در اربعه به وجود آمد، یعنی فاقد بود و بعدن واجد شد، اینطوری که نیست، بلکه قبول در اونجا به معنای اتصافه، قبول به معنای اتصاف با فعل منافاتی نداره، برای اینکه همونطوری که فعلش ملازمه با وجدانه، قبول هم ملازمه با وجدانه، این نوع قبول همواره با اون این مثلا مقبول همواره با اون قابل هست، اینطور نیست که قابل یک وقت واجب نبوده بعد واجب بشه که بشه ملازمه با فقدان، وقت نشه قبول و فعل با هم جمع بشه به خاطر اینکه قبول ملازم با فقدانه و فعل ملازم با وجدانه، نه، چون هر دوشون لازمشون وجدانه، پس با هم کمال تلاعم و سازگاری رو دارن. برای وحدت جل متأخرون، برای اینکه جایز از کون و شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا، احتجوا به لوازم الماهیات، یکی به لوازم ماهیات استدلال کردن، خصوصا اون ماهیاتی که دیگه بسیطه، مثل همین اعراض، مثل اربعه که زوجه، تمام اینها الا و لهو لازمون او لوازم، پس هیچ یک از ماهیات نیست، یعنی بیان این فإنه، زیرا که هیچ یک از این ماهیات نیست جز این که یا یه لازم داره یا چندین لازم داره. چندین لازم چطور؟ همه ماهیات ممکنه، امکان لازمه این ماهیات، همه ماهیات ماهیتن، یعنی این وصف مقبول بودن فی جواب ماهو رو دارن، همه ماهیات مفهومن و این لوازم ماهیاته، علاوه بر این که هر ماهیتی لازم خاصی هم داره، مثل همون اربعه که لازم داره زوجیته، پس بنابراین یک ماهیت لازم یا لوازمی داره، خب این لازم یا لوازم یعنی معلولات او، یعنی چیزهایی که به دنبال او میان، از اون طرف خود اون ماهیت به همینا متصفه، پس بنابراین هم فاعل این هاست و هم قابل. باز استدلال کردن و کذا استدلال کردن به مفاهیمی که انتظام میشه از ذات واجب تعالی، مثل وجود وجود و وحدانیت، که ذات هم فاعل این هاست، وجوب وجود واجب مستند به خود ذات واجب، وحدانیت واجب که معلول غیر نیست، واجبون به ذاته، واحدون به ذاته و قابلون لها، خودش هم اینها رو قبول کرده. البته خب توجه دارید که اصلا در مورد اینها فاعل و قابل به معنای حقیقیش نیست، چون فاعلیت فقط یک اعتباره، بلکه حتی اعتبار هم نیست، وقتی میگیم واجب واجبون به ذاته، معناش نیست که یعنی ذات علتشه، بلکه معناش نیست که غیر علت نیست، این به ذاته فقط مثل همون که استاد دامز الله داشتن که وقتی به طرف میگن که شما به اجازه کی وارد اینجا شدیم، میگه به اجازه خودم، این به اجازه خودم نه، معناش اینه که یعنی پیش از این که از در وارد بشم از خودم اجازه گرفتم، این معناش اینه که یعنی اجازه لازم نیست، اگه میگیم واجبون به ذاته، نه این که یعنی ذات علت است برای وجوب، واحدون به ذاته یعنی این که ذات علت است برای وحدت، بلکه معناش اینه که لیس به غیره، واجبون به ذاته یعنی این وجوب عین ذاته به سبب غیر نیست، ولی بالاخره میفرمان وحل حجت و کما عرف، حجت همونطور که قبلا هم شناختیم ما اشاره کردیم به لوازم ماهیات و امثال اینها که قبول در اونها به معنای فقدان نیست، لا تتم الا فی ما کان القبول و فیها به معنی الاتصاف، این حجت تمام نیست مگر در اونجایی که قبول دارش معنای اتصافه، یعنی همین لوازم ماهیات و همین مفاهیم منتظر از ذات واجب در اینا صحیحه، و اینجا هم اشکال نداره، چون فل قبول و الفعل فیه واحد، قبول و فعل در اینجا یکیه، یعنی اینطور نیست که قبول ملازم با فقدان باشه و فعل ملازم با وجدان، بلکه هر دو ملازم است با وجدان. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا که اون شده دیگر مسئله است، و اینا که مطلق گفتن همون جارم باید علال قاعده خب بگن، اونجا دیگه نمیشه قبول و فعل با هم جمع بشه، چون قبول در اونجا یلازم الفقدان و فعل یلازم الوجدان، در حالی که این وجدان و فقدان متنافیان هم لا یشتن آنفی واحده. از این فصل بحث علت غایی شروع میشه. می‌فرمایند که اول باید اثبات بشه که هر معلولی یک علت غایی داره، بعد اون وقت احکام علت غایی بیان بشه. ابتداءً در ضمن تقریبا دو صفحه بیان میکنن که هر معلولی یعنی هر فعلی علت غایی داره. با این بیان شروع میکنن که شما در بحث حرکت خواندید و بعد هم خواهید خون که حرکت رو تعریف میکنن به این که کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. حرکت کمال اول است برای اون جسمی که بالقوه است، موجودی که بالقوه است نسبت به حرکت، و موجودی که بالقوه است نسبت به اون غایتی که به وسیله حرکت میرسه. پس بنابراین دو تا کمال داره، یکی کمال اول که همون حرکتشه، یکی هم کمال دوم که اون اثر حرکته. یعنی شما که از منزل حرکت میکنید و میایید برای مدرسه، وجودتون اون جسمتون در منزل که هست بالقوه است، هم نسبت به این سیر از منزل تا مدرسه و هم به نتیجه این سیر که تحصیله. خب پس دو تا کمال رو شما بالقوه دارید، یعنی قوه دو تا کمال در شما هست. این کمال ها اونیش که اولیه، اونیش میگن حرکت. حرکت کمال اولیست که برای چیزیست که بالقوه، از حیث اینکه اون چیزی که بالقوه است وقتی این کمال اول رو هم تازه دارا میشه هنوز بالقوه است نسبت به کمال ثانی. یعنی اون کمال تا وقتی حرکته که به غایت نرسیده، ولی اگه به غایت رسید که کمال ثانی شد بالفعل که اون جسم دیگه بالقوه نبود، حرکت هم تمامه. پس حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه هست، از حیث این که اون چیزی که بالقوه است هنوز بالقوه است نسبت به کمال ثانی. در حقیقت اینجا سادهش هم دوی که در بدایه فرمودن اینه که حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است نسبت به دو کمال، از حیث این که بعد از این که کمال اول رو که همون حرکت واجد شد هنوز بالقوه است نسبت به کمال ثانی. کمال اول لما بالقوه به نسبت الال کمالن من حیث و انهو بالقوه به نسبت الال کمال ثانی. خب اگه حرکت اینه، قشنگ از توی حرکت در میاد که باید غایاتی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه حرکت کمال اولیست برای اون امر بالقوه، از حیث این که بالقوه است نسبت به کمال ثانی. کمال ثانی چیه؟ کمال ثانی همون فعلیست که متحرک داره به سمت او میره. چون حرکت در یک تعریف دیگه گفته میشه خروج از قوه به فعل. یه قوهی هست، یه فعلی هست، حرکت این سیریست که از بین قوه تا فعل انجام میشه. از قوه تا فعل یعنی مبدأ حرکت اون قوه است و منتهای حرکت این فعله. خب پس بنابراین اینجا دو تا کمال هست، متحرک هر دو کمال رو میخواد، اما یکی رو میخواد به عنوان مقدمه برای دیگری. یعنی حرکت رو میخواد اما نه به ذات، حرکت رو میخواد برای رسیدن به اون غایت. پس غایت اون مطلوب به ذاته، و حرکت مطلوب بلغیر مطلوب است به خاطر رسیدن به غایت، به دلیل اینکه اگه میشد به اون غایت بدون حرکت رسید، این متحرک هیچ وقت اون حرکت رو انجام نمیداد. اگه میشد انسان بیاد به تحصیل مثلا و عالم بشه بدون اینکه تلاش بکنه، خب خیلی راحت عالم میشد دیگه، این تلاش ها رو میذاشت کنار. تلاش ها اگر مطلوبه، مطلوبه به ذات نی، مطلوب است برای اون غایته. پس اونی که مطلوبه به ذات است همون غایته. خب اگر غایت مطلوبه به ذاته ولی میشد کمال ثانی محقق بشه، هرگز اون کمال اول که فعل اول که اسمش حرکت محقق نمیشد. اما غایت اینطوری نیست. این غایت چون چیزی است که حرکت متقومه به او، پس بنابراین با حرکت ارتباط داره. چرا حرکت متقومه به او؟ برای اینکه اگه غایتی نباشه خروج از قوه به غایت که همون فعله معنا نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس بنابراین باید یه جهتی باشه، سمتی باشه که این حرکت به سوی او انجام بشه. اگه اون مقصد رو نداشته باشه حرکت میفرمان برمیگرده میشه سکون. پس بنابراین تا اون غایت نباشه حرکت محقق نمیشه. پس غایت مربوط و مرتبط به حرکت. خب اگه مرتبط به حرکت، مرتبط به محرک هم هست، برای اینکه حرکت وجود رابطه مرتبط است به فاعل الحرکت، و غایت هم مرتبط است به حرکت، و مرتبط المرتبطه المرتبط الی المرتبطه مرتبط. پس بنابراین غایت به فاعل مربوطه، چنان که حرکت به فاعل مربوطه. همونطور که حرکت عین الربط به فاعله، غایت هم ارتباط با فاعل داره. و همینطوری که غایت با حرکت ارتباط داره، با متحرک هم ارتباط داره، برای اینکه اون کمالی است که متحرک میخواد به او نائل بشه. بعد از اینکه این رو به صورت اجمال فرمودن که در هر جا که حرکت هست غایتی است، وقت میان میفرمند که پس بنابراین به طور تفصیل بیاییم اقسام افعال رو در نظر بگیریم. فعل یا حرکت است یا حرکت نیست. اگر حرکت بود، یا حرکت طبیعی است و یا حرکت ارادی. اگر حرکت طبیعی بود، یا جوهریه و یا عرضی. همه اون جاهایی که حرکت، با همون بیانی که گفته شد فعل حرکت وقتی بود، چون حرکت بدون غایت نمیشه و تا غایتی نباشه اون حرکت که فعل محقق نمیشه، پس بنابراین این فعل همواره یک علت غایی داره. علت غایی یعنی یه چیزی داره که اگر اون نباشه این حرکت محقق نمیشه. اگه اون نباشه فعل محقق نمیشه، فاعل اقدام به فعل نمیکنه. یعنی این فاعل که میاد و این حرکت رو، حالا هر کدوم از این اقسام حرکات باشه، انجام میده به خاطر این است که به غایت برسه. پس غایت است که موجب می شود که حرکت به وجود بیاد. اگر غایت است که موجب میشه که حرکت به وجود بیاد، پس غایت میشه علت غایی، علیت داره برای پیدایش حرکت. این بیان در مورد کلیه اقسام حرکت، ولو اینکه اینا رو یکی یکی جدا جدا فرمودن، در مورد حرکت طبیعی عرضی، بعد در مورد حرکت ارادی عرضی، و بعد هم در حرکت جوهری، ولی تقریبا بیان ها همه شبیه همه، لذا ما یک جا هستیم. نه علیت به معنای متوقف علی بودن، نه غایت. اصلا بدون غایت ممکن نیست فعلی انجام بشه، یعنی حرکتی انجام بشه. ممکنه برسه. ما به اون جهتش کار نداریم، ما به این جهت کار داریم که این حرکت بدون غایت امکان نداره. اما غایت بدون حرکت امکان داره یا نه؟ ممکنه امکان داره. ما بحثمون در اینه، یک معلول که اسمش حرکته، یک فعل که اسمش حرکته، این نمیتونه محقق بشه مگر اینکه غایتی داشته باشه. حالا این که قبل یا بعده در جاهای مختلفش فرق میکنه، اینو بعد مفصل توضیح میدن. این حالا فعلا برای این که اثبات کنن یه غایتی وجود داره. و اما در اونجایی که فعل حرکت نیست، مثل این که یک واجب تعالی مجردی رو ایجاد میکنه، برای اونجا چون دیگه استکمال فاعل معنا نداره، چون موجودی که مجرده بدء و ختمش یکسانه، اینطور نیست که ناقص هست و برای رسیدن به کمالی فعلی رو انجام میده. در اون طور موارد که کمالی بیرون فرض نداره که فاعل به وسیله فعلش به اون کمال برسه، علت غایی چیزی نیست جز همون کمالی که در ذات فاعل موجوده، کمالی مناسب با این فعل که موجب میشه که این فعل از او به وجود بیاد. یعنی فاعل که این فعل رو انجام میده، ایجادش این فعل را متوقف است بر یک کمالی که اون کمال کمالی است مسانخ با فعل، که اگر اون کمال نبود فعل محقق نمیشد. به عبارت دیگه علت غایی در این طور موارد خود فعله. خود فعل که معلوله، میفرمند خود فعل با وجودی که در فاعل داره، یعنی این فعل با این وجود معلولیش، با این وجودی که خارج از فاعل داره، این البته غایت نیست، ولی برای اینکه یک فعلی از فاعل صادر بشه باید این فعل به نحو اعلا و اشرف در ذات فاعل باشه. اون وجودی که فعل در ذات فاعل داره علت غایی است برای پیدایش فعل. برای اینکه فاعل اون حبی که داره به ذات خودش، که قهرن حب داره به تمام کمالات خودش، موجب میشه که این فعل رو که اثر اون کمال خاصی است که در ذاتش هست، این رو انجام بده. پس بنابراین در اون جایی که فعل حرکت نیست، که قهرن فاعلش هم دیگه امر مادی نیست، فرمان قایت یه امری بیرون از فعل، بلکه حتی بیرون از فاعل نیست. قایت همون فعله، اما با وجودی که فعل در مرتبه وجود فاعل داره، یعنی همون کمالی در فاعل که علت پیدایش فعله، اون علت غایی است. یعنی در فاعل‌های دیگه حب به اون کمال مفقود باعث میشه که فاعل فعل رو انجام بده، ولی در این فاعل‌ها حب به کمال موجود موجب میشه که فعل انجام بشه. پس بالاخره حب به کمال، اون کمالی که حالا یا در ذات فاعله یا بیرون از ذات فاعله، فعلا با این بیان ابتدایی است، میخوان بفرمند که غایت گاهی خارج از ذات فاعله و فاعل سعی میکنه که به او برسه، مثل جایی که فعل از سنخ حرکت باشه. گاهی غایت داخل در ذات فاعله، مثل اون جایی که فعل از نوع حرکت نباشه. ولی بعد کم کم به جایی میرسن که بیان میکنن که نخیر، همواره غایت در ذات خود فاعله و علت غایی و فاعل در تمام فعلها یکیست. اما این حالا فعلا ابتدای کاره. ایشون البته تعبیرشون خود کماله، تعبیر استاد حب به کماله. به نظر میاد حب به کمال دقیق تره. فل علت الغائیه و اثباتها، فصل 11 هم در علت غایی و اثبات این که علت غایی در هر فعلی هست. سیاتی انشاءالله در بحث قوه و فعل بیان این که حرکت عبارت است از کمال اول. اون کمال اول برای رسیدن به اون کمال دوم که غایت هدفه، یه کمال اولی باید باشه. کمال اول یعنی همون حرکت، یعنی اون وجود سیالی که متحرک به او متلبس میشه. حرکت اون کمال اولی است که لما برای چیزی است که اون چیز بالقوه است، یعنی برای اون متحرکی که بالقوه. خب کمال اولی که برای موجود بالقوه است در صورتی حرکته که من حیث و انهو بالقوه، از حیث اینکه اون ما بالقوه هنوز بالقوه است، لذا در اونجا داره من حیث و انهو بالقوه بعدو الی کمال ثانی، بعد از اینکه حرکت رو بهش متلبس شد بازم بالقوه است نسبت به کمال دوم. اگر حرکت کمال اول برای موجود بالقوه است، خود همین کمال اول به ما داره نشون میده که پس یک کمال ثانی وجود داره. فهناکه کمال ثان یتوجه الیه المتحرک به حرکت هل منتهیت الیه، یک کمال ثانی هست که متحرک با حرکتش، اون حرکتی که منتهی میشه به اون کمال ثانی، که وقتی رسید به اون کمال ثانی دیگه حرکت هم تمام میشه، چون دیگه من حیث و انهو بالقوه نیست، دیگه شد من حیث و انهو بالفعل، پس دیگه حرکت نیست. خب اگر کمال ثانی وجود داره که متحرک حرکت رو که انجام میده برای اینه که به او برسه، متوجه به اوست، متحرک به سبب حرکتش، به وسیله حرکت داره به سمت او میره، پس اون کمال ثانیه میشه کمال اخیر، که الذی یتوسل الیه المتحرک به حرکته، که متحرک با حرکتش به او میرسه. خب اگر حرکت برای اینه و وسیله برای رسیدن به اوه، پس او میشه مطلوب لنفسه و الحرکت مطلوبتون لعجله، اون کمال ثانی میشه مطلوب به ذات و حرکت مطلوب بالغیر. حرکت مقدمیت داره برای رسیدن به اون، ولذا قیل که ان الحرکه لا تکون مطلوبتا لنفسها، گفتن حرکت هیچ وقت مطلوب به ذات نیست، بلکه مطلوب به ذات اون آیتی است که متحرک به سمت او ره سپاره. و انها لا تکون مما یقتضیه ذات الشیء، گفتن حرکت چیزی نیست که ذات شیء او رو اقتضا بکنه، برای اینکه اگر میشد این ذات به اون غایت برسه بدون حرکت، هرگز زحمت حرکت رو به خودش نمیداد. اونی که ذات شیء او رو اقتضا داره اون کمال ثانیه، کمال اول رو میخواد فقط برای رسیدن به اون کمال ثانی، نه اینکه خودش مطلوبیت داشته باشه. این کمال ثانی هو المسمى غایت الحرکه، اینو میگن منتها یا غایت حرکت. یستکملو به حل متحرک، که متحرک به وسیله او استکمال میکنه. توجه دارید در بحث های آموزش فلسفه ملاحظه فرمودید، در اینجا هم خواهد آمد که این استکمالی که میگیم یعنی همین که از قوه به فعل خارج میشه و حرکت خروج از اون قوه است به فعل. قوه وجود ناقصه و فعل وجود کامل، پس هر حرکتی با این دید استکماله. اما این هیچ وقت معناش این نیست که حالا بعد از این حرکت اون موجود اون فعلیتی را که پیدا میکنه از اون فعلیت قبلیش کامل تره، چون حرکت خروج از اون فعلیت به این فعلیت نیست، بلکه حرکت خروج از قوه به فعله. پس حرکت رو اگه میگیم استکماله، برای اینکه حرکت چیزی جز این نیست، اما اون فعلیتی که کنار اون قوه است اون نقشی در حرکت نداره. والا اگر این باشه که بخوای فعلیت ها رو حساب کنی، حرکت همونطوری که ممکنه استکمال باشه ممکنه تنزل باشه، ممکنه نه تنزل باشه و نه استکمال، یعنی بر اون اساس سه جور حرکت ممکنه باشه، اما اون بر اساس این است که دو نبش حرکت رو با هم محاسبه نکنیم که قوه و فعله، بلکه یک نبش حرکت رو که فعله با یه چیزی که ملازمه با نبش دیگرشه، یعنی با فعلی که ملازم است با اون قوه، مصاحب است با اون قوه، این دوتا فعلها رو که با هم مقایسه کنید، ازا اون کسی که میگه حرکت همواره استکماله و اون کسی که میگه حرکت سه قسمه، نزاع حقیقی با هم ندارن. نزاعشون برمیگرده به لفظ، یعنی اون که میگه استکماله به یه معنا میگه و اون که میگه استکمال نیست مطلقا سه قسمه، اون به یه معنای دیگه میگه، که هر کدوم این معانی رو اون طرف مقابل هم قبول داره. یعنی حرکت سه قسمه به اون معنایی که قائل به سه قسم میگه، اون طرف مقابلش خصمش قبول داره اون حرفو، چنان که حرکت استکماله به اون معنایی که قائل به استکمال میگه، خصمش قبول داره. اون میگه نزاع لفظی. نسبتها الالحرکه نسبت تمام الالنقص، نسبت اون کمال ثانی که اسمش غایته، نسبت غایت حرکت به حرکت، نسبت تمام به نقصه، یعنی حرکت یک وجود ناقصه و اون فعلیت کمالی است که در اثر این وجود ناقص محقق میشه. ولا یخلو انها حرکه، و خالی نیست از غایت هیچ حرکتی، و الا اگر غایت نداشته باشه حرکت، خب خروج از قوه به فعل محقق نمیشه. انقلبت سکونا، حرکت دیگه حرکت نخواهد بود، خروج معنا داره. اگر خروج از قوه هست اما به هیچ جا، خروج از قوه به هیچ جا یعنی خروج از قوه هم نیست. تا یک مسیری نباشه، از نقطه‌ای به نقطه دیگه شیء منتقل نشه، حرکت محقق نمیشه. چه سکوت. بله، ما بین الغایت و الحرکه من الارتباط و نسبت ثابته، به خاطر اون چیزی که بین غایت و حرکت هست. اون چیزی که بین غایت و حرکت هست چیه؟ یه ارتباط و رابطه ثابت، برای اینکه حرکت کمال اوله و غایت کمال ثانیه. غایت همون فعلی است که به وسیله حرکت پیدا میشه. کان بینهما نوع من الاتحاد، بین حرکت و غایتش یه نوع اتحاده. اتحاد به معنای این همانی همه جا نیست، بلکه به معنای این که یه وحدت وجود به وجود میارن، و اون اینه که این وجود از اون آغاز قوه تا آخرش که فعله یک وجود واحده. از باب این که هر جا نسبت هست، باید طرفین نسبت یه نوع اتحادی داشته باشن. حالا این اتحاد یه وقت به نحو هویت، یه وقت به نحو هویت نیست. نظیر این که بین علت و معلول ارتباط هست، اما این ارتباطش وقت به معنای هویت نیست. ترتبط بهل غایت و بالمحرک، به وسیله همین نوعی ارتباط و وحدت که هست، غایت به محرک ارتباط پیدا میکنه. خب چرا غایت به محرک ارتباط پیدا کنه؟ غایت با حرکت ارتباط داره. یه کمثل حرکت، یعنی همونطوری که خود حرکت با محرک ارتباط داره، غایت هم با محرک ارتباط پیدا میکنه. چرا؟ چون غایت اتحاد داره با حرکت، وقتی حرکت ارتباط داشت با محرک، غایت هم ارتباط پیدا میکنه با محرک. پر ترتبط به وسیله این اتحاد غایت به محرک، همونطوری که حرکت ارتباط به محرک داره. کما ترتبط به متحرک، همینطوری که ارتباط پیدا میکنه اون غایت به متحرک، یعنی اون جسمی که حرکت میکنه که به غایت میرسه، که خب غایت کمالی است که به اون متلبس میشه، وجود نائت برای اوست. پس بنابراین غایت ارتباط پیدا میکنه به متحرک، که مثل الحرکه، همونطور که حرکت به متحرک ارتباط داره. حرکت به متحرک ارتباط داره خیلی روشنه، برای اینکه حرکت چیزی است که متحرک به اون متلبسه. غایت هم متلبس میشه، به خاطر اینکه غایت ادامه همین حرکته. غایت و حرکت با هم پیوسته هستن، اتحاد به معنای پیوستگی دارن. بنابراین همونطوری که حرکت ارتباط با متحرک داره، غایت هم ارتباط با متحرک پیدا میکنه. ثم این اجمال مسئله است، و برای بیان اینکه ما اگر فعلمون از نوع حرکت بود حتما قایتی داره. این ثم تفصیل همین مسئله است در اقسام حرکت که باشه برای جلسه. سلام علیکم.